اند رسیدیم به ساعت 1 بعد از ظهر و ازتون دعوت میکنم همراه باشید با همکارانم در برنامه زنده سرزمین من که کاریست از گروه تاریخ و اندیشه ی رادیو فرهنگ. سرزمین من
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام آنکه جان را فکرت آموخت. شنوندگان عزیز، اهالی خوب سرزمین من، سلام، روزتون بخیر. به برنامه خودتون سرزمین من خوش آمد. با نزدیکی ساعت 2 با شما هستیم با برنامه‌ای که می‌پردازه به تاریخ سرزمین عزیزمون ایران، به وقایع و رخدادهای تاریخی، به چهره‌های شناخته شده و یا حتی کمتر شناخته شده و به جغرافیای فرهنگی پارسی عزیزمون. دعوت می‌کنم با ما همراه باشید. هرچند که تاریخ تکرار نمیشه و هر رخداد در هر زمانه‌ای به شکل منحصر به همان زمان و همون جغرافیا در واقع رخ میده و بروز میکنه، اما خواندن تاریخ میتواند به ما یک نگاه تاریخی و یک نگاه حکیمانه‌ای ببخشه که بتونیم با هر رخداد تاریخی در زمان حال و آینده درست و اصولی روبرو بشیم. امیدوارم که ما هم در این فرصت یک ساعته بتونیم کمی به این گام کوچک کمک بکنیم و بتونیم گامی به پیش برداریم. اما به چهره ها، رخداد ها و وقایع تاریخی و همینطور به جغرافی های تاریخی اضافه بکنید پدیده های تاریخی. یکی از پدیده های تاریخی در سرزمین ما قنات ها بودند که خیلی ها دیدند و خیلی ها هم شنیدند. به اونه که شنیدند توصیه میکنم که برن به قنات هایی که باقی مونده خوشبختانه هنوز در کشورمون و این پدیده شگفت انگیز و عجیب رو از نزدیک ببینن. اما امروز اتفاقا میخوام ازتون درخواست بکنم که یکی از قنات‌های تاریخی محل زندگی خودتون یا در واقع اون سیستم‌های آبرسانی تاریخی که در ایران از دیرباز رایج بوده رو به ما معرفی بکنید. حالا قنات یا هر در واقع سیستم آبرسانی دیگری که در محل زندگی شما هست میتونه به ما یک فهرست حالا در حد برنامه خودمون بده که ما با این در واقع قنات‌ها و آبرسانی‌ها بیشتر آشنا بشیم. لطف بکنید پیامک بفرستید به شماره 30558 یا اینکه تماس بگیرید با دو شماره 220-485-220-58-800. آب حیات من است، خاک سر کوی دوست، ولوله در شهر نیست جز خم ابروی دوست. میدونید که آب یکی از چیزهای یکی از عناصر طبیعی است که در ادبیات پارسی هم خیلی بازتاب داشته، هم در معنای خود آب یا در معانی استعاری. اجازه بدید حالا که صحبت از آب و آبرسانی و قنات شد، بریم به سراغ آقای عبدالرضا مجدی، پژوهشگر هنر، و با ایشون بیشتر درباره این سیستم‌های آبرسانی صحبت بکنیم. آقای مجدی، به شما سلام می‌کنم.
درود بر شما، سپاسگزارم. در خدمت
روزتون بخیر. به غیر از قنات ما احتمالاً شیوه‌های دیگر آبرسانی هم داشتیم آقای مجدی، نه؟
بله
کمی صحبت بکنید که ما آشنا بشیم.
خواهش می‌کنم. البته خب می‌دونیم که الان بحث این که آغاز استفاده از قنات و حفر قنات ها از کجا و از کی بوده، حالا بعضی میگن اورارتویی ها این کارو کردن، یعنی در حدود مثلا هزاره اول قبل از میلاد، نیمه اولش تقریبا میشه بین 3000 تا 2700 سال پیش. بعضی میگن که در ایران این اتفاق افتاده، در شمال غرب ایران. بعضی بله. خب اینا هم همسایه بودن، یعنی تعامل داشتن از آن سوی عرس. عجیب نیست که این مشترک باشه بین آذربایجان و ارمنستان اون زمان، که اون موقع ارمنستان نبوده و رارتو حالا شکلی داشت. به هر صورت اینو حتی یک پژوهشگر ایتالیایی میگه، این حرف بنده نیست که
بله.
با اینکه میدونید ایتالیایی ها در انتقال آب پیشرفته بودن و از همین تکنیک ها تونستن به شکل دیگری استفاده کنن. خب اون اقلیم متفاوت بوده، اونو آب رو از سطح بالاتری میارن، یعنی بهش میگن آکوداکت. حالا یه سری ممکنه که از کوه ها به سمت شهرها هدایت بشه، بخشیش ممکنه سطحی باشه، بخشیش بیاد بالاتر، یعنی به صورت پلای بلندی هست که از روش آب رو عبور میدادن، اینو بهش میگن آکوداکت. حالا بعضی از بخشاش به هر صورت اونجا مسئله خوش شدن آب و تبخیر وجود نداشته مثل ایران، خیلی کمتر بوده اون زمان مخصوصا، و به همین دلیل ایرانی‌ها آب رو از زیر زمین انتقال دادن که کمترین به اصطلاح تبخیر رو داشته باشه، و این مناسب بوده با وضعیت ایران. خب بعد انتقال آب داریم به حالا سطح کوچکتری در واقع، یعنی محدودتری، مثلا رساندنش به دست مردم. خودش این یک بحث مفصلیه که چجوری این کارو میکردن. مثلا در اصفهان مادی ها رو داریم که در دوره صفوی ابداع شده، اون جوهایی که هدفش آبرسانی بوده. در کاشان مثلا نوع دیگریش رو هستش که قنات ها چگونه در خانه ها از زیر زمین بعضی بخش رد میشده، جایی که کویری هستش این حالت وجود داره. خیلی مفصل بحث قنات، ولی یکی از روش های آبرسانی توسط این اونچه که به لوله کشی می انجامه در قرن 19 در قرن 19 ما می‌دونیم که لوله آهنی ابداع میشه. حالا هدفش چی بوده؟ بخاطر اینکه فشار بیشتری بتونن و این فشار رو تحمل کنه، وگرنه ایتالیای رومی ها در زمان در مثلا شهر پومپی که متعلق به 2000 خورده سال پیش است، شما لوله کشی به وسیله لوله های قلعی یا سربی رو میتونید مشاهده بکنید.
بله.
اون از این متریال استفاده می‌کنه، ولی خب فشار زیادی رو نمیتونه تحمل کنه. ولی در ایران از قبل از این تاریخ می‌دونیم که همینطور کلا در غرب آسیا استفاده از تنبوشه، یعنی لوله کشی سفالی.
بله.
که برای اینکه تنبوشه درست کنن مثل یک ظرف، مثل لیوان بلنده، یک لیوانی که مثلا ارتفاعش 30-35 سانتی متره، دهنش مثلا 10 سانتی 12 سانتی، پایینش کمی مثل گلدون بلنده باریک، پایینش بله. رو جمع میگیرن، بالاشو گشادتر میگیرن، اینا رو از ته در واقع هر کدوم رو ته اون باریکش رو به سر گشادترش وصل میکنن و اینو آب بندیش میکنن. همینجوری چندین متر آب رو جابجا میکنن و حتی زهکشی میکردن. مثلا شما در زمانی که گریشمن حفاری میکنه در چوغازنبیل، شما اینو میتونید مشاهده بکنید که چگونه این زیگورات چوغازنبیل، برای اینکه تا حالا تموم بخشش هم حفظ شده، به خاطر همین بوده که چگونه در واقع زهکشی میشده توسط همین لوله کشی ها، یعنی مثل ناودان در واقع.
بله.
بعد خب یک آبنبار مفصل بزرگی هم که میتونید در کنارش هست که توسط ملات قیر آب بندی شده، یعنی مصالحی که اون زمان 3200 سال پیش استفاده شده، و اینو می‌دونیم که در عراق هم استاد این کار بودن در مناطقی که غیر طبیعی وجود داشته. به صورت در ایران تنبوشات و مدت‌های طولانی استفاده می‌شد، حتی من فکر کنم تا دورهای نسبتا متأخرتر هم از تنبوشه برای آبرسانی و جابجایی آب استفاده شده. و خب دیگه اون بحث می‌دونیم که آبرسانی توسط افراد، توسط بله. مشک و توسط، یعنی اون سقاها که در شهرها جابجا می‌شدن، خود آب انبار، آب انبارهای خانگی، که من آخرین آب انبار خانگی یعنی تو خونه خودمون یادمه که خونه تقریبا مال 100 سال پیش بود.
بله.
و آب انبار رو پر کردن، یادمه، کاملا یادمه که چون دیگه لوله کشی کاملا تثبیت شده بود، نیازی به آب انبار نبود، ولی قبل از من میگفتن اینجا آب نگهداری می‌شده و استفاده می‌شده.
بله.
پلکانم داشت.
درسته. خیلی متشکرم از شما. همین پایان صحبت شما این رو هم اضافه بکنم که به تازگی یک کتاب هم منتشر شده. البته خب کتاب در این مورد زیاد منتشر شده، منتها چون این کتاب به تازگی منتشر شده گفتم بد نیست که خبرش رو همینجا به شنونده هم بدم، که با عنوان فرهنگ و تمدن کاریزی منتشر شده که آقای دکتر محمد حسین پاپولی یزدی نوشته و همون نشر انتشارات در واقع پاپولی هم منتشرش کرده. سپاسگزارم از شما آقای مجدی. زنده باشید، با شما خداحافظی میکنم.
میراث سرزمین من قالیچه های ترکمن، در سرزمین اصفهان شوق قلم کاری من، آن سو ظروف لاله جین، این سو صفای آبین، شیراز و میناکاریش با ارگ و با معماریش، عزم خراسان را ببین با چرم و چار و این چنین، این گنج میراث من است، هر سو به چشمم خوشتر است، پردیس خوش نقش خدا، ایران بهشتی دیگر است.
به تاریخ و گذشته ملت خیش میبالم و افتخار میکنم که در سرزمینی زندگی میکنم که پر از حس غرور و افتخار است.
سرزمین من،
سرزمین من، سرزمین روشن خورشید و مهتاب، سرزمین روشن آینه بابا.
وقتتون بخیر اهالی ارجمند سرزمین من. من یه نکته رو کامل بکنم و اون این که کتابی که ازش یاد بردم با عنوان فرهنگ و تمدن کاریزی دو نویسنده داره، آقای دکتر محمد حسین پاپولی یزدی و همینطور سرکار خانم دکتر فاطمه وثوقی که همونطور که گفتم به تازگی شاید مثلا حدود یکی دو ماهی که منتشر شده. کتاب تقریبا فکر میکنم که حدود 450-60 صفحه است و بسیار کتاب خواندنی و شیرین و پر از اطلاعات بکر و خواندنیست. اما حالا که این کتاب رو معرفی کردم، یه بار دیگه هم پرسش امروزمون رو بگم که ازتون خواهش کردیم که یکی از قنات‌های تاریخی محل زندگیتون یا سیستم‌های آبرسانی تاریخی که ممکنه در محله و منطقه شما هنوز موجود باشه رو به ما معرفی بکنید و پیامک بفرستید به شماره 30558 یا اینکه تماس بگیرید با دو شماره 220-400-85 و 220-58-800. اما بریم به سراغ بخش دیگر از برنامه امروز، بخشی که در روزهای گذشته هم تقدیم حضورتون شده و این بخش میپردازه به فعالیت‌های دانش بنیان در کشورمون در سالی که با عنوان تولید دانش بنیان و اشتغال آفرینی نامگذاری شده. امروز می‌خواهیم با در همراه بشیم با صحبت‌های جناب آقای فریدون محمدی که در شرکت الکتروکیمیا بسپار فعال هستند و از رهگذر کلمه‌های ایشون با فعالیت‌های ایشون و مجموعه‌شون بیشتر آشنا می‌شیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، با سلام و روز بخیر خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم رادیو فرهنگ. بنده فریدون محمدی هستم، عضو هیئت علمی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران و مدیر عامل شرکت دانش بنیان الکتروکیمیا بسپار در خدمت شما هستم. شرکت الکتروکیمیا بسپار در واقع یک شرکت اسپیناف و یا شرکت زایشی از محل تحقیقات صورت گرفته در پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران هست که حدود 20 سال کار تحقیقاتی که بنده توی زمینه حوزه کاری خودم که بیشتر در زمینه غشا هست رو و الکتروکمیکال هست رو انجام دادم و در سال 1397 این شرکت دانش بنیان رو برای بازاریابی، فروش و تولید محصولات های تک مثل قشاهای تبادل یونی و کاتالیست های سوپر اسید بر پایه نفیون رو ما بنا نهادیم. عرضم به حضورتون، من اجازه میخوام یک مختصری توضیح بدم از این که در واقع ما چه کاری انجام دادیم، چه دستاوردهایی داریم و بعد این که این شرکت به کجا داره میره. حقیقتا ما در این زمان و نقطه‌ای که قرار گرفتیم، در واقع شرکت الکتروشیمیا بسوار اولین و تنها تولید کننده غشاهای تبادل ایونی مانند نفیون و فلمیون که از نوع فلوردار هستند در کشور و حتی در آورمیانه و حتی میتونم بگم در غرب آسیا و افریقا هست. فقط در واقع چند تا کشور هستن مثل امریکا، ژاپن و اخیراً چین که میتونن این محصولات رو تولید بکنن و ما به فضل الهی توانستیم با بودجه های محدود تحقیقاتی که در اختیار داریم ولی با تلاش و سالها وقت تونستیم به دانش فنی تولید این محصولات در داخل کشور برسیم و همکنون در واقع تحت لیسانس پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران ما این محصولات رو تولید میکنیم. به ده ها مرکز تحقیقات، به دانشگاه، به شرکت های دانش بنیان ما این محصول رو ارائه دادیم و از لطف خدا اینها تو پروژه هاشون، تو پروژه های تحصیلات تکمیلیشون، تو پروژه های پژوهشیشون استفاده کردن و موفقیت آمیز بوده و حتی یک دونه برگشتی ما نداشتیم. من میخواستم این رو بگم که واقعا بدونید توانایی های بسیار زیادی طی سالها در دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی و پژوهشگاه ها تجمع پیدا کرده که این پتانسیل ها اگر درست انشاءالله هدایت بشه اینا محصولات های تک با ارزش افزوده بالایی میتونه تولید کنه که کشور ما در ردیف کشورهای بزرگ و پیشرفته میتونه قرار بگیره. مسئله اشتغال تحصیل کرده های ما مشکلش فقط توی در واقع شرکت های دانش بنیان حل میشه. مسئله آلودگی هوا ما داریم ناشی از مصرف سوخت های فسیلی، محصول ما که یک غشای تبادل ایون هست میتونه توی زمینه باتری ها به ویژه پیل های سوختی و حتی باتری های لیتیوم پلیمر استفاده بشه. مسئله کمبود آب کشور که احتیاج به شیرین کردن آب دریا داره میتونه با روش الکترودیالیز و استفاده از غشاهای ما حل بشه. مسئله کمبود برق و نبود نیروگاه تو کشور و مصرف در پیک و ساعت‌های مصرف بالا میتونه با استفاده از باتری های وانادیومی که یکی از اجزای اصلی اون همین غشاهایی است که ما میسازیم و غشاهای و از قطعات کلیدی اون هست رو ما اینو داخلی ساختیم. من فقط اعلام کنم که حدود یک ماه و نیم پیش اولین باتری وانادیوم کشور در پژوهشگاه فضایی ایران رونمایی شد که با افتخار من اعلام میکنم که غشاهای مورد نیاز این نمونه پروتوتایپ رو ما اینها رو دادیم و الحمدلله استفاده شده و امید داریم که انشالله به تولید انبوه صنعتی بشه. رضا اینه که اینها محصولاتی نیست که تکنولوژیشو به ما بدن، هیچ راهی نداریم، باید درگردیم به داخل و از مراکز تحقیقاتی و دانشگاه هامون حمایت کنیم، آسون کنیم کارو برای اونها که بتونن تحصیل کرده های ما رو درگیر این کارها بکنن و از توی اینا محصولات با ارزش افزوده بالا به وجود بیاد. این توانایی هست که میشه به فعلیت اینا رو در آورد. الحمدلله ما در حوزه کاری خودمون تونستیم قشاها رو در تمامی دانشگاه های کشور توزیع بکنیم. هر کسی که پروژه‌ای داشته و از طریق سایت ما خواسته در انواع پروژه‌های تحقیقاتی اینها رو داریم و جواب خوب الحمدلله گرفتیم. اینها رو علاقمند هستیم که به صنعت کشور عرضه کنیم، حمایت بخش‌های مختلف چه نیروگاهی، چه صنعت پتروشیمی، چه صنعت کلور، یکی از مهمترین کامپوننت‌هایی که در واقع برای تولید پی وی سی، برای تولید ایزوسیانات ها، سودش برای کاربردهای متعدد تولید آلومینا و و و و و غیره وجود داره که الان فرصت نیست من همه اینا رو نام ببرم. احتیاج به این قشاها برای تولید کلور داره، این رو ما داخلی تولید کردیم، این کاری بوده که ما برای آتیه انجام خواهیم داد. اگر تمام مرزهای کشور رو ببندن ما این محصول رو میتونیم از دارایی ها و مجموعه هایی که داخل کشور خودمون هست تولید و عرضه کنیم. ما برای اهداف بزرگی که تو ذهنمون داریم احتیاج به حمایت های بیشتری داریم که بتونیم آنچه که فکر کردیم، آنچه که تحقیق کردیم رو انشالله تبدیل بکنیم به محصول صنعتی و به فضل الهی ایجاد اشتغال بکنیم و رفاه برای مردم عزیز کشورمون. در خاتمه فقط من خواستم اینو مطرح کنم که با توجه به اینکه نتایج تحقیقات معمولا تبدیل میشه به محصول تجاری و ما هم شرکت های اسپیناف از محل کار و تحقیق در پژوهشگاه هستیم، اینه که ایجاد یک سری سوله های صنعتی درون مجموعه های مثل ما که میتونه تحقیقات ما رو تبدیل به محصول صنعتی بکنه یک امر بسیار ضروری است که الان ما تمام این کارا رو توی 20 سال گذشته انجام دادیم با سرمایه های اندک مجموعمون. الان احتیاج داریم که واقعا یک سوله، یک ساختمونی برای تولید ما حمایت بشه از طریق حالا مجموعه های زیرت مثل معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری که انشالله بتونیم محصول با ارزش افزوده بالا رو انشالله توی این مجموعه تولید بکنیم. این تنها خواسته من است که ما بتونیم انشالله این رو به اصطلاح به تولید عمیق برسونیم. تشکر میکنم از توجه شما، خدا نگهدار.
سرزمین من تو ماندی و زمان نو شد، خیال عاشقان نو شد، هزار دل شکست و آخر هزار و یک بهانه نو شد.
من دوست دارمت ای سرزمین من، رنج تو بی ملال، گنج تو بی زبان، عشق تو بی مثال ای سرزمین من.
سرزمین من، کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
ای همه خواهش من، خانه آرامش من، مایه آسایش من، عشق من ایران، ای هنرستان جهان، پنجره باد جنان، منظره نسل جوان، عشق من ایران.
سرزمین من.
دوستان عزیز شنونده، متشکرم که با ما همراه هستید. مجمع عمومی سازمان ملل متحد سال 1977 در قطعنامه‌ای روز 29 نوامبر برابر با 8 آذر رو در حمایت از مردم فلسطین روز جهانی همبستگی با ملت فلسطین نامگذاری کرد تا توجه مردم جهان رو به حقوق پایمال شده این ملت جلب بکنه. جهان همه ساله در روز 29 نوامبر در گرامی داشت منزلت مردم فلسطین و به مناسبت روز جهانی همبستگی با ملت فلسطین مراسمی رو هم برگزار میکنه. در 29 نوامبر سال 1947 مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه ناعادلانه تقسیم فلسطین رو تصویب و به اون رسمیت داد. بر اساس قطعنامه 181 فلسطین به دو پاره تقسیم شد و مجمع عمومی بخشی از اون رو برای تشکیل کشور و دولت یهود و بخش دیگر رو برای کشور و دولت فلسطین در نظر گرفت. هرچند قطعنامه ناعادلانه تقسیم با نادیده گرفتن فلسطینی بودن فلسطین و پیشینه این سرزمین، نیمی از فلسطین رو به مردم فلسطین و نیمی دیگر رو برای صهیونیست‌ها در نظر گرفت، اما در ماه می در سال 1948 صهیونیست‌ها حتی اختصاص نیمی از سرزمین فلسطین رو هم به ساکنان اصلی اون تحمل نکردند و با اشغال فلسطین مانع از تشکیل کشور مستقل فلسطینی تا امروز شدند. در این باره می‌خواهیم با جناب آقای دکتر جواد منصوری گفتگو بکنیم و نظر ایشون رو هم بشنویم. آقای منصوری به شما سلام می‌کنم، روزتون بخیر.
با سلام خدمت جناب عالی و همکاران محترمتون و عرض سلام دارم خدمت شنوندگان از رادیو.
خیلی متشکرم.
کسانی که با فلسفه و اهداف تأسیس یک دولت ویژه، یک دولت غیر عادی، یک دولتی که تمام نرمهای یا فرمهای دولت‌های معمول دنیا متفاوته، آشنایی داشته باشن، میدان که مسئله اسرائیل با مسئله همه کشورهای دنیا متفاوته.
بله.
اصلا نباید تصور کنن یا انتظار داشته باشن یا فکر کنن یا تحلیل کنن که مثلا همونطور که در مورد دولت‌ها و کشورهای دیگه صحبت میکنن در مورد اسرائیل هم صحبت کنن. اساساً کشور اسرائیل رو اروپا و امریکا تأسیس کردند برای زورگویی، برای ظلم، برای قصب، برای مهار، برای عقب نگه داشتن، برای ایجاد تفرقه، برای نابودی ثروت‌های کشورهای مسلمان. اصلا برای اینه، یعنی دولت نیست در واقع، یه پادگانه. این نکته بسیار مهمیه. اگر کسی این مسئله رو ندونه در مسائل اسرائیل یقینا تحلیلش به اشتباه میره. شما ملاحظه کنید در دور 80 سال گذشته هیچ یک از قوانین، از اصول انسانی، قانونی، بین المللی، شرعی، حتی قوانین یهود، حتی قوانین عادی که توی منطقه بوده بین مسلمان‌های، بین مردم این منطقه بوده، مراعات نشده. یعنی امروز دیگه سازمان ملل بعد از 70 سال حمایت بیچونه چرا از اسرائیل مجبور شد که بگی که اسرائیل قوانین مراعات نمی کنه، اسرائیل از کنم که اصول انسانی و حقوق بشر زیر پا میشه. حالا اینم گفتی که فایده هم نداره. علت اینه که اساسا اسرائیل برای این به وجود نیومده که یک کشور عادی باشه.
بله.
کشوریه که به وجود اومده برای نابودی مسلمان ها، برای ایجاد تفرقه، برای ایجاد نابودی امکانات و برای اینکه غرب همچنان سلطه خودشو برای منطقه داشته باشه. نکته خیلی مهمه. حالا ما ببینیم قطعنامه شماره فلان، قطعنامه شماره فلان، سال فلان، سال فلان، دولت اسرائیل، دولت فلسطین، دو دولت، اینا تمامش عملا در راستای اون اهداف بی نتیجه. یعنی به عبارت دیگه هدف اصلی از اسرائیل، تأسیس اسرائیل، تسلط بر منابع این منطقه است. به صراحت میگن که اگه مثلا ما از اسرائیل حمایت میکنیم، داریم هزینه منافعی که از این منطقه میبریم میپردازیم.
بله.
خیلی موضوع مهمیه ها. یعنی اینا مثلا ثروت های این منطقه رو به حد اقل و زیر حد اقل دارن میبرن زیر ظلم اسرائیل. الان فکر میکنه شما این کشورهای صادر کننده نفتی که متحد آمریکا هستن و اخیراً هم بعضی هاشون ظاهر کردن رابطشون با اسرائیل، اینها واقعا چقدر برای غرب ارزش دارن؟ اصلا بی حساب، واقعا بی حساب.
بله.
خب طبیعتا از اسرائیل هم اصلا در واقع خودشونن. یعنی اسرائیل رو شما یه قطعه ای از غرب بدونید که در منطقه به وجود اومده، این یه تفسیر واقع بینانه است، تخیلی نیست.
بله.
و این مسئله است که بعضی ها جرأت نمی کنن به صراحت این حرف رو بزنن. در هر حال واقعیت قضیه اینه، اختلافات شدیدی که تمام غرب، یعنی اروپا و امریکا، تلاش کنن بین مسلمان ها ایجاد بکنن اشکال مختلف تا مانع از این بشه که با این قدرت سرطانی متحدن برخورد کنن.
بله.
این یک نکته بسیار ظریفیه. لذا این قطعنامه ها، خب هم تو خود اسرائیل هم چند وقت پیش صریحا گفتم ما اعتنای به این قطعنامه ها نمی کنیم، ما فقط به منافع خودمون فکر میکنیم. اینو به صراحت نتانیاهو چند بار گفته. بنابراین به نظر نمیشه اتفاق خاصی بیفته. اگر کاری اسرائیل مثلا در یه زمینی انجام ندهد، دقیقا به نظرش رسیده که به منافعش نیست، نه این ملاحظه مسلمان ها ملاحظه